ساعت 23:11 شب به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. سپ بلاتر به عنوان رئیس فیفا ابقا شد. آمریکا کوبا را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرد. و یکی دیگر از فرماندهان سپاه پاسداران در عراق کشته شد. سلام، بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم همراه این بخش خبری در ساعت 11 شب روز جمعه 8 خرداد ماه سال 1394 از رادیو فردا باشید. سپ بلاتر رئیس کنونی فیفا در سمتش ابقا شد. رأی گیری برای انتخاب رئیس فدراسیون جهانی فوتبال روز جمعه در جلسه مجمع عمومی آن در زوریخ سوئیس انجام شد و سپ بلاتر با علی بن حسین شاهزاده اردنی رقابت کرد. هیچ یک از دو نامزد نتوانسته بودند در دور اول رأی گیری به حد نصاب لازم دست یابند و دقایقی بعد علی بن حسین از دور رقابت کنار کشید و سپ بلاتر اهل سوئیس در مقامش ابقا شد. بازداشت 7 مقام ارشد فیفا به اتهام رشوه‌گیری به دستور دادستانی آمریکا در چند روز گذشته باعث شده بود تا شماری از کشورها از جمله آلمان و بریتانیا خواستار کنارگیری سپ بلاتر از سمتش شوند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد نام کوبا را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرده است. باراک اوباما و رائول کاسترو رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا در ماه دسامبر آذر ماه گذشته درباره از سرگیری روابط دیپلماتیک دو کشور توافق کرده بودند. آمریکا 54 سال پیش پس از انقلاب کوبا روابطش را با این کشور قطع کرد و حذف نام کوبا از فهرست حامیان تروریسم مانعی عمده را برای از سرگیری این روابط از سر راه برمی‌دارد. گزارش‌ها حاکی است که یکی دیگر از فرماندهان سپاه پاسداران روز پنجشنبه 7 خرداد در عراق کشته شده است. خبرگزاری حج وابسته به حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت گزارش داده است که این فرمانده سپاه به نام جاسم نوری در نزدیکی شهر رمادی مرکز استان سنی نشین انبار در غرب عراق در جنگ با گروه خلافت اسلامی کشته شده است. به گزارش سایت‌های اصولگرایان، جاسم نوری اهل خوزستان و از فرماندهان جنگ 8 ساله ایران و عراق بوده و در سال‌های اخیر در جبهه‌های سوریه و عراق حضور داشته است. در هفته‌های اخیر از وزیران دفاع و اطلاعات ایران گرفته تا وزیر کشور و فرمانده نیروی زمینی ارتش درباره حضور داعش در نزدیکی مرزهای ایران و تهدیدهای این گروه صحبت شده است. وزیر دفاع میگوید داعش هیچ گونه تهدیدی برای ایران به شمار نمی‌رود و فرمانده نیروی زمینی ارتش هشدار داده که این گروه بسیار به مرزهای ایران نزدیک شده است. جزئیات بیشتر درباره این اظهارات را از سمیرا قرایی بشنوید.
روز پنجشنبه و جمعه دو تن از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران درباره گروه موسوم به خلافت اسلامی و حضورش در نزدیکی مرزهای ایران و ناتوانی این گروه در ایجاد هر گونه تهدیدی علیه امنیت ایران صحبت کردند. حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران روز پنجشنبه 7 خرداد گفته است که داعش توان و ظرفیت تهدید مرزهای ایران را ندارد و ایران این گروه را خطری برای مرزهای خودش تلقی نمی کند. وزیر دفاع ایران در جریان سخنرانیش در جمع خبرنگاران در قشم تاکید کرده است که توان نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی ایران در حدی است که می تواند هر حرکتی از سوی گروه داعش را خونسا کند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران نیز ظهر جمعه و در نطق خود پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران فاش کرده که وزارت اطلاعات با همکاری دستگاه‌های قضایی و امنیتی توانسته چندین فرد وابسته به گروه داعش را در داخل ایران دستگیر کند.
هسته‌ها و تیم‌های مرتبط با داعش یکی بعد از دیگری کشف شدند، امکاناتشون ضبط شد و نفراتشون زیر ضربه قرار گرفتند.
این صحبت ها در 24 ساعت گذشته در حالی انجام شده است که روز سوم خرداد احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران از خرابکاری های گروه موسوم به خلافت اسلامی در مرزهای ایران خبر داده و گفته بود که این گروه سال گذشته به مرزهای ایران نزدیک شده و قصد ترور، انفجار و آشوب داشتند و در استانهای مرزی ایران فضاسازی کرده و زاغه مهمات و نیرو پیشبینی و آماده کرده بودند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل منطقه درباره فراوانی اشاره های مقام های جمهوری اسلامی ایران به تهدیدات داعش در هفته اخیر و تعارض این گفته ها به رادیو فردا چنین میگوید:
این مسئله رو از دو جنبه میشه بررسی کرد. جنبه نخست جنبه عملیاتی و اون چه که در واقع داره اتفاق میفته و با این پرسش میشه مطرحش کرد که آیا داعش به مرز ایران از طریق عراق نزدیک شده؟ جوابی که میشه داد این که تنها جایی که ممکنه داعش بتونه به مرز ایران از سوی عراق نزدیک بشه استان دیال است. اتفاقا در روزهای اخیر استاندار این استان تغییر یافت به شکلی که به نفع ایران شد، یعنی شیعیان تونستن فرد مورد نظر خودشون رو در این استان به کار بگیرن و در واقع اگه خطری هم در گذشته بود این خطر کاهش پیدا کرده. بنابراین اون چه که الان مطرح میکنن بیشتر جنبه سیاسی و داخلی اوضاع ایران داره، به این معناست که این آقایونی که مطرح میکنن داعش داره به ما نزدیک میشه، از طریق داعش میخوان فرایند نظامیگری در داخل ایران رو بیشتر کنن. از اون سو دولت روحانی تلاش میکنه که از این تشدید به این شکلی بکاهه، یعنی بگه که همچین چیزی وجود نداره، داعش تهدیدی نیست، یا آقای علوی بیاد به این شکل توضیح بده که چنین تحرکی صورت نگرفته.
گروه داعش اواسط تابستان گذشته در شرق عراق تا شهرهای جلولا و سعدیه در استان دیاله و در کمتر از 50 کیلومتری ایران پیش آمده بود. احمدرضا پوردستان سال گذشته اعلام کرده بود که عمق 40 کیلومتری خاک عراق خط قرمز ایران است و اگر داعش از این فاصله جلوتر بیاید ایران وارد مداخله نظامی خواهد شد. او در جلسه سوم خرداد ماه سال جاریش در مجلس شورای اسلامی ایران را درگیر تهدیدهای جدید خوانده بود:
ما امروز با چهره تازه‌ای از تهدیدات روبرو هستیم، تهدیداتی که از نظر نوع و شکل و اندازه با گذشته فرق می‌کنند. امروز نیروهای گروهک تروریستی و تکفیری در نزدیکی های مرزهای ما هستند.
ایران در مجموع در سال جاری بودجه نیروهای نظامی خود را افزایش داده و بودجه ستاد مشترک سپاه 50% و بودجه ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح 25% افزایش داشته است.
در هفته‌ای که گذشت به گزارش منابع رسمی 12 نفر در ایران اعدام شدند، اما سازمان حقوق بشر ایران میگوید این تعداد 35 نفر بوده.
مقامات قوه قضاییه همه اعدام‌ها رو اعلام نمی‌کنند.
محاکمه جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران به اتهام جاسوسی.
اتهام جاسوس بودن جیسون اصلا صحیح نیست.
با من مهتاب وحیدیراد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ایران، تعدادی از سخنرانی‌های فعالان سیاسی به دلیل مخالفت و تهدید گروه‌های فشار لغو شده است. هرچند پس از سالها محدودیت برای چهره‌های اصلاح طلب، در روزهای گذشته سعید حجاریان و عباس عبدی در دانشگاه تهران سخنرانی کردند، اما در تازه‌ترین موارد از تهدید گروه‌های فشار روز پنجشنبه چند سخنرانی در شهر کرج لغو شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
در روزهای گذشته بار دیگر سخنرانی چند فعال سیاسی لغو شد. وبسایت ندای ایرانیان با اشاره به اینکه روز پنجشنبه سخنرانی علی مطهری، احمد توکلی، ابراهیم اصغرزاده و نجف قلی حبیبی در کرج لغو شد می‌نویسد: پیش از این نیز شعبه کرج حزب ندای ایرانیان در صدد بود تا با دعوت از علی مطهری در روز معلم سخنرانی پیرامون همین موضوع داشته باشد که آن همایش نیز به دلیل دخالت به تعبیر این وبسایت نیروهای خود سر متوقف شد. به نوشته وبسایت ندای ایرانیان، این اقدامات نشان می‌دهد با وجود تلاش دولت برای باز کردن فضای سیاسی و فرهنگی به ویژه در آستانه انتخابات مجلس، گروه‌های به تعبیر این وبسایت اجیر و خودسر با قدرت در صحنه هستند تا در صورت نیاز وارد عمل شده و حتی با توسل به خشونت فعالیت‌های مدنی و سیاسی را محدود کنند. محمد جواد حق‌شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، با اشاره به اینکه دولت 11 نباید مسائل کلان سیاست داخلی را به حال خود رها کند، به وبسایت ندای ایرانیان میگوید دولت حسن روحانی هوشمندانه تمام تخم مرغ‌های خود را در سبد مذاکرات هسته‌ای نگذارد، چرا که تکیه بیش از حد به مذاکرات فشارهای داخلی و خارجی را بر دولت بیشتر می‌کند. مهدی مختوی آزاد، کارشناس سیاسی ساکن آلمان، در این باره میگوید
آزادی های نسبی که بر اثر فضای روانی ناشی از انتخابات سال 92 ایجاد شده بود، 3-4 ماه بعد از انتخابات عملا از دست رفت. آنجایی که وزارت اطلاعات عقب نشینی کرده بود، دستگاه اطلاعات موازی و سپاه پاسداران و دستگاه قضایی جاش رو گرفتن. در مواردی مثل که وزارت ارشاد آزادی هایی داده بود، تحت فشار منتقدان عقب نشینی کردند. مجموع عقب نشینی های دولت باعث شده که نه تنها منتقدان دولت و ناظران بین المللی، بلکه حامیان دولت معتقدند وضعیت آزادی بیان و آزادی سیاسی در شرایط فعلی از قبل از دولت آقای روحانی و زمان احمد نژاد بدتر شده. هشداری که این وسط داده میشه این هست که کاهلی دولت آقای روحانی که دلیلش مشخصه، ناشی از تمرکز فوق‌العاده دولت بر مسائل هسته‌ای و بحران اقتصادی است، اما این کاهلی و بی‌توجهی دولت و شاید ناتوانی دولت باعث میشه امسال که در آستانه انتخابات مجلس هستیم، دولت عملاً تمام سنگرها رو از دست بده، هوادارانش به گوشه دیوار بیفتن و نهایتاً حتی مجلس رو از دست بده، یعنی نهایتاً در حوزه هستی هم تضعیف بشه.
وبسایت ندای ایرانیان وابسته به حزب جدید و تأسیسی که به همین نام است، با اشاره به اینکه افراد یا گروه‌هایی با اعمال فشار از قانون فراتر می‌روند و به خشونت نیز متوسل می‌شوند تا به نتیجه دلخواه خود برسند، می‌پرسد این افراد یا گروه‌ها چه کسانی هستند، با تکیه بر کدام قدرت این گونه عمل می‌کنند و چرا قانون جلودار آنها نیست و چرا با این خودسری‌ها قاطعانه برخورد نمی‌شود. مهدی مهدوی آزاد، کارشناس مسائل سیاسی:
20 سال بعد از آتش زدن انتشارات مرغ آمین و آغاز دور جدید فعالیت گروه‌های فشار، تقریبا دیگه قطعی شده و آشکار شده که گروه‌های فشار در واقع در بعد پیاده نظام همان عناصر بسیج هستند. لوجستیک اونها رو اطلاعات سپاه پاسداران انجام میده، حمایت قانونی و سپر آهنین اونها رو دستگاه قضایی میسازه و نهایتا لوجستیک معنوی و فکری اونها رو روحانیان تندروی مثل آیت الله احمد خاتمی، احمد جنتی، مصباح یزدی، آیت الله یزدی و غیره انجام میدن. ساختار و نحوه کار گروه های فشار کاملا مشخص هست. در تمام مواردی که رسیدگی شده به عمل کرده گروه های فشار، مثل حمله به آقای لاریجانی در قم، مثل حمله به سخنرانی آقای حسن خمینی و همچنین ماجرای شیراز و آقای مطهری، ثابت شده که در بعد عملیاتی نیروهای بسیج بودند و در بعد لوجستیک اطلاعات سپاه پاسداران از اونها حمایت کرده.
از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی، تعدادی از همایش‌ها و سخنرانی‌های سیاسی اصلاح طلبان و چهره‌های منتقد به دلیل مخالفت و تهدیدهای گروه‌های فشار لغو شده است. در ماه‌های گذشته ماموران در فرودگاه شیراز از ورود الهی کولایی، عضو جبهه مشارکت، جلوگیری کردند و یک هفته پس از ممانعت از سخنرانی او، علی مطهری که روز 18 اسفند 93 برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود، در فرودگاه مورد هجوم نیروهای لباس شخصی و ضرب و شتم قرار گرفت و در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز اعلام کرد که درباره تحقیقات احتمالی ایران در زمینه تولید سلاح اتمی به پیشرفت‌هایی دست یافته. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش 3 نخست سال جاریش گفت تهران برخی اطلاعات را در مورد یکی از 2 موضوعی که آن نهاد درباره احتمال جنبه نظامی برنامه اتمی ایران تحقیق می‌کرده ارائه داده است. در همین حال یک دیپلمات نزدیک به آژانس گفته است که این اطلاعات محدود بوده است. در این گزارش گفته شده که آژانس و ایران توافق کردند که به گفتگو در زمینه معیارهای عملی ادامه دهند و در آینده نزدیک در این مورد دیداری انجام دهند. با شنیدن این خبر به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. از اینکه همراه این بخش خبری بودید از شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط خبرهاست که تا 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا موقع بخش موسیقی شما را همراهی میکنه. لحظات خوب و آرومی داشته باشید.